به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
سلام خدمت همه عزیزان، روزتون بخیر. سلام. حالا خوب شد. خدا رو شکر. یه خورده هوا سرد شده، یه مقدار هنوز برفامون آب نشده مسکه. خدا رو شکر برای اینکه در حضور خدای قدوس هستیم، در کنار یکدیگه هستیم، در هر وضعی که هستیم میتونیم خداوند رو بپرستیم. خدا رو شکر برای این پرستش عالی. من واقعا لذت بردم، نمیدونم شما، من خیلی لذت بردم از عزیزانی که در پرستش بودن. میخوام خواهش کنم که با یک دست اونا رو تشویق کنیم. خدا رو شکر. ممنونم از این که این عزیزان زودتر اومدن اینجا تمرین میکنن برای ما که از پرستش لذت ببریم. همونطور که میدونید بعضی از عزیزان از رهبران نیستن، در خدمت هستن. خدا رو شکر برای این که شنیدین برادر ادوارد خداوند در این عملی که داشته با ایشون بوده و در آینده نزدیک پیش ما خواهند بود. و همینطور که میدونید بعضی از رهبرا در کنفرانسی که درای جوانان برپا شده هستند، برای همین بین ما نیستن. اما خدا رو شکر که خدا از اونها استفاده میکنه در هر جا که هستن و جاشون امروز خالیه. دعا میکردم خداوند چی میخوای از کلامت من یاد بگیرم امروز، و تا دیروز نمیدونستم. دعا خیلی کردم، چقدر به ضعفای خودم پی بردم تو این دعاها، و دیدم که وقتی که ما خودمون رو آماده میکنیم برای پیغام، چقدر خداوند برای ما پیغام میده. چقدر در وهله اول ماها نیاز داریم که به خداوند گوش بدیم، چقدر ما بیشتر نیاز داریم به حضور خداوند بریم. و امروز میخوام از مرقس باب 7 از آیات 1 تا 23 با شما درمیون بذارم. اگر کتاب مقدساتون همراهتون هست، من از ترجمه 1009 میخونم، در این بالا هم خواهد آمد. موضوعی که امروز میخوام در موردش با شما در میون بذارم اسمش نجس شدن هست. آیات رو برای شما قرائت میکنم. فریسیان به همراه برخی از علمای دین که از اورشلیم آمده بودند نزد عیسی گرد آمدند و دیدند برخی از شاگردان او با دستهای نجس یعنی ناشسته غذا می‌خورند. فریسیان و نیز تمامی یهودیان به سنت مشایخ خود پایبندند و تا دستهای خود را طبق آداب تطهیر نشویند خوراک نمی‌خورند. چون از بازار می آیند تا شستشون نکنند چیزی نمی خورند و بسیار سنن دیگر را نیز نگاه می دارند، همچون شستن پیاله ها، دیگ ها و ظروف مسی. پس فریسیان و علمای دین از عیسی پرسیدند چرا شاگردان تو طبق سخن مشایخ رفتار نمی کنند و با دست های نجس غذا می خورند؟ او پاسخ داد اشعیا درباره شما ریاکاران چه خوب پیشگویی کرد، چنان که نوشته شده است ای قوم با لبهای خود مرا حرمت می‌دارند. این قوم مرا با لبهای خود مرا حرمت می‌دارند، اما دلشان از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت می‌کنند و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست. شما احکام خدا را کنار گذاشته اید و سنت‌های بشری را نگاه می‌دارید. سپس گفت شما زیرکان حکم خدا را کنار می‌گذارید تا سنت خود را نگاه دارید، زیرا موسی گفت پدر و مادر خود را گرامی دار. و نیز هر که پدر مادر خود را ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما میگویید شخص میتونه به پدر مادرش بگوید هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید. قربان یعنی وقف خداست. و بدین گونه نمیگذارید هیچ کاری برای پدر یا مادرش بکند. شما این چنین با سنت های خود که آنها را به دیگران نیز منتقل میکنید کلام خدا را باطل میکنید و از این گونه کارها بسیار انجام میدهید. عیسی دیگر بار آن جماعت را نزد خود فرا خواند و گفت همه شما به من گوش فرا دهید و این را دریابید. هیچ چیزی بیرون از آدمی نیست که بتواند با داخل شدن به او وی را نجس سازد، بلکه آنچه از درون آدمی بیرون می آید وی را نجس می سازد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آن که جماعت را ترک گفت و به خانه در آمد، شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند. گفت آیا شما نیز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید که آنچه از بیرون به آدمی داخل می شود نمی تواند را نجس سازد؟ زیرا به دلش راه نمی آید، بلکه به درون شکمش می رود و سپس دفع می شود. عیسی با این سخن همه خوراک را پاک اعلام کرد. او ادامه داد آنچه از درون آدمی بیرون می آید آن است که او را نجس می سازد، زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر و حماقت. این بدیها همه از درون سرچشمه میگیرد و آدمی را نجس میسازد. میخوایم دعا کنیم که خداوند از طریق روحش امروز هم با قلبهای ما صحبت کنه. دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای کلام زندت که امروز هم میتونه ما رو به حقیقت شناخت تو پی ببره و نزدیک کنه. دعا میکنیم که خداوندا امروز از طریق کلام خودت، از طریق روح خودت چشم دل ما رو باز کن که ببینیم و متوجه بشیم که امروز چه پیغامی برای ما داری. با شکرگزاری در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. فریسیان، این موضوع درباره فریسیان بود. فریسیانی که از شاگردان عیسی ایراد گرفته بودند. فریسیان رسوم و قانونهای زیادی رو وضع کرده بودند و خیلی اونها هم نه تورات بود و نه در کلام خدا نوشته شده بود و در هیچ جای دیگه هم نبود و بعضی جاها بعضی وقتا بعضی از قوانینشون با حتی در با کلام خدا در تناقض بود و اصلا درست نبود. و اونا برای هر چیزی یه قانونی درست کرده بودن. مثلا شخص میتونه سوار الاغ بشه، در اون زمان الاغ سواری کنه، کارش انجام بده، ولی نمیتونه این چوبو برداره بزنه بهش که کارش سریعتر انجام بگیره، چون این خودش یه کار بود. مثلا فرض کنید به عنوان مثال اگر در یه خیابون یه یهودی میرفت و تنش میخورد به یک غیر یهودی، از دیدگاه یهودی یک غیر یهودی گناهکار بود، اون شخص نجس میشد، یعنی اون یهودی نجس میشد. تا قبل از اینکه غذا بخواد بخوره باید بره غسل بکنه. و چیزای خیلی نظیر اون، اگر یکی یهودی میشناسه اینجا که ما نشسته بودیم، بعد از اون باید میرفت و خودش رو غسل میکرد. چرا؟ چون جای یک گناهکار به اصطلاح خودشون نشسته بود. و و و چیزای دیگه که شما مطمئنن از این موضوع اطلاع دارید. فرمان سوم از ده فرمان این بود که خدای نام خدای خود را به باطل میاور، یعنی علکی نگو، اینقدر نگو خداوند خدای خدایا بی جهت بدون دلیل. اینها دیگه از بس که ترسیده بودند هرگز دیگه اسمشو به یاد نمی بردن، دیگه نام خدا را به زبان نمی آوردن، اینقدر نیاوردن که دیگه امروزه کسی نمی دونه که یهوه چجوری تلفظ میشه. نه یهوه درسته، شاید نه یهوه درسته، چون هیچ کس نمیدونه. چهار عبارته که ما کنار هم قرار میدیم، انقدر افراطی، انقدر شریعتی. اونها سعی میکردن که از هر گونه نجاست خودشونو به دور نگه دارن و با طهارت، همچون طهارتی کاهنانه، طهارتی که مخصوص کاهنان عهد عتیق بود، یعنی مراسم خاص بود، خودشونو بدین شکل در حضور خدا خوشنود نگه دارن. و به همین شکل به عیسی مسیح میگن چرا شاگردان تو همچین رسم و سنت رو انجام نمیدن؟ به آیه توجه کنیم. میگه کلام خدا میفرماید چرا شاگردان تو طبق سنت مشایخ رفتار نمی کنند؟ ایراد از این نبود که چرا اونها دستاشون نمی شورن یا اینکه چرا بد می شورن، اینه که چرا طبق سنت رفتار نمی کنند. باری اضاف گذاشته بودند بر دوش مردم، بسیاری از روش ها و سنت ها و دستور هایی رو که برای مردم گذاشته بودند به هیچ عنوان درست نبود و یک بار سنگینی بود. از آیه 6 تا 13 قرائت می کنم. عیسی مسیح جوابی به اونها نمیده مگر همون جوابی که اشعیا سالیان پیش درباره ریاکاران گفته بود: ای قوم، با لبهای خود مرا حرمت می‌دارید اما دلتون از من دوره. شریعت نمیتونه دل یک نفر رو عوض کنه، دل یک نفر رو به سوی خدا بیاره به اون شکلی که خدا میخواد. این نیست که شریعت ضعیف ناتوانه، بلکه انسان این تصور رو میکنه که شریعت رو انجام بده و بشینه ببینه نتیجه اون کارش چه عکس العملی در خودش داره. شما هر چقدر هم که محبت کنید، نیکویی کنید، پول بدید، صدقه بدید، در شما تغییر ایجاد نمیشه. در اون شخصی که این محبت رو میگیره تغییر میکنه، ولی در شما انجام نمیگیره. آیه 10 از 9 شروع میکنم: سپس گفت شما زیرکانه حکم خدا را کنار میگذارید تا سنت خود را نگاه دارید، زیرا موسی گفت پدر مادر خود را گرامی دار و نیز هر که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما میگید شخص میتونه به پدر مادرش بگه هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید. قربان یعنی وقف خداست. یه خوره گنگ هست اینجا به نظر میاد. میدونیم که یکی از فرامین خدا این بود که پدر مادر خود را احترام کن، محبت کن، کمک کن، و این طور بود که وقتی پدر مادر کسی پیر میشد، ناتوان میشد، نمیتونست کار کنه، مسئولیت کمک بکردن اون به پسر میافتاد، طبق سنتی که معمولا در شرقی ها هست. اما اون برای این که از زیر این فریسه، برای که از زیر این کار در برن، میمدن اون املاکی یا اون پولی رو که داشتن، حالا یه همه اون رو یا بعضی از اون مقدار رو نذر میکردن. به چه شکل؟ اون رو پیش خودشون نگه داشتن، داشتن، ولی این نذر میکردن که وقتی که من فوت کردم این به کاهنا برسه که حالا اونا خودشون چجوری اینو خرج کنن، چجوری به کار ببرن. اسم این نذر کردن قربان بود. عبری میشه قربان، انگلیسی قربان یا قربان. در اینجا کلام خدا میگه شما پدر مادرتون که میاد سراغتون میخواد دست کمک شما بگیره، از شما کمک بگیره، میگید این املاک من، این نذر خداست، دادمش قربان، نمیتونم بهت کمک کنم. یک راه فراری رو درست میکردن که این پول املاکی که دارن به پدر مادر کمک نکنن. این املاک من، این نذریه، این نذری که باید من به خدا بدم و بعد از مردنم، این قربانه. در اینجا کلام خدا میگه هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید، اما این قربانه، این املاک من قربانه، نمیتونم بهت بدم، این نذره، باید بدمش به خدا. ببخشید، و به این شکل فریسی ها دستورهای جور و جوری داشتن برای اینه که از زیر شریعت در برن. و عیسی مسیح برای همین اینجا بهشون میگه ای شما ریاکاران. به عبارتی اونها دست در کلام خدا میزدن، عوض میکردن، رحمت و محبت از زندگی اونها بیرون رفته بود، جایی نداشت. در لاویان یک آیه بسیار بسیار معروف داریم در لاویان 19:2 که خیلی به کار میبریم ما، میگه مقدس باشید زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم. مقدس باشید. نمیدونم این آیه یا این مقدس بودن در ذهن شما چه چیز رو تداعی میکنه، نمیدونم چه معنی و مفهومی رو برای شما ایجاد میکنه وقتی کلمه مقدس رو میشنویم. آیا تأکید شاید برای این میشه در افکار ما که ما باید از انحرافات جنسی پرهیز کنیم، به چیزهای ناپاک دست نزنیم؟ سوال اینجاست که چه چیز ما رو نجس و نامقدس میکنه؟ چه چیز از توی زندگی ما که ما رو نجس و نامقدس میکنه؟ قطعا همه ما تلاش و کوشش میکنیم که ناپاک نباشیم، مقدس زندگی کنیم، برای اینکه وقتی به حضور خداوند میایم خدا از ما خوشنود بشه. یک بار برای همیشه عیسی مسیح برای گناهان ما جانش رو داد و فرموده که مقدس باشید. کلام خدا دیروز امروز فردا یکیه. پس چه چیزی در زندگی ما رو ناپاک یا نجس میکنه که فریسی ها خیلی زیاد به این مسئله اهمیت میدن؟ در واقع اون محور اصلی اخلاقیات یهودیان و فریسیان یا زیربنای اون اخلاقیات یهودیان و فریسیان بر اساس این آیه بود. همه چیز را در پرتو این آیه میدیدن، جدایی، آنچه که اینها رو نامقدس و ناپاک میکنه. اما عیسی مسیح با دوستیت خدا را در رحمت و بخشایش امیدید. یه بار دیگه میگم، عیسی مسیح قدوسیت خدا رو در رحمت و بخشایش میدید. شاید برای شما عجیب باشه قدوسیت، وقتی خداوند به من میگه، به شما میگه مقدس باشید، من باید رحمت انجام بدم، بخشایش انجام بدم، عدالت رو به وجود بیارم؟ اینا چه ربطی به مقدس بودن داره؟ یکی از کارهای زیبایی که عیسی مسیح انجام داد رحمانیت رو در قالب قدوسیت ریخت و اون رو کرد زیربنای تعلیمش. ما اگه به کتاب مقدس رجوع کنیم، واقعیت امر، آن چیزی که ما اسممون فیض میذاریم، فیض خداوند، رحمانیت خداوند، رحیم بودن خداوند، از ابتدای کتاب مقدس تا به آخر ما این رو مشاهده میکنیم. خدا فقط خدای قدوسی نیست که شخص گناه بکنه، شخص خطا بکنه، حالا بشین جرمش هم بکش. نه، اینطور نیست. رحمانیت خدا به همون اندازه با قدوسیت او در یک موازاته. این طور نیست که بگیم قدوسیت خدا بیشتره، رحمانیتش کمتره. خدا رو بیا بیشتر به خاطر قدوسیتش شکر کرد، رحمانیتش به جای خود، ولی قدوسیت این طور نیست عزیزان. وقتی که آدم و حوا در ابتدا گناه کردن چه اتفاقی افتاد؟ بله، اونا از حضور خدا بیرون رفتن، از باغ عدن، ولی چی شد؟ آیا خدا فقط اونا رو بیرون کرد؟ نه. آن چیزی که امروز ما اسمشو فیض میذاریم، رحمت خدا، در همون لحظه شامل اونها شد. ما نمیبینیم که اونها توبه کرده باشن، ولی خدا با رحمت خودش، با فیض خودش برای اونها قربانی کرد و از لباس اون حیوان ذبح شده برای آنها لباسانی دوخت. این هست رحمت خدا. دعوت کسانی که خدا عیسی مسیح دعوت میکنه به پادشاهی خدا که همه ما دعوت شدیم اینه که رحمت او را در اولویت قرار بدیم. در حقیقت رحمت او را، رحمت خدا را در اون زیربنای زندگیمون بذاریم. همه چیز ما بر اساس رحمته، همه کارهای ما بر اساس رحمته. شما اسمشو میذارید دلم سوخت، دلم کباب شد، این کار کردم چون دلم به رحم اومد. همه زندگی ما بر اساس این هست در رابطه با مسائل اخلاقی. پس یک اصلی به نام اصل رحمت و بخشایش در زندگی ما یک جای بسیار بزرگی داره، یک زیربنای مهمی هست و عیسی مسیح اومد اون رو در قالب قدوسیت ریخت. به عبارتی قدوسیت ما بستگی به این داره که ما چقدر به رحمت خدا و بخشش خدا پی میبریم و خودمون هم بر اساس اون انجام میدیم. یک مقدار از این الگوهایی که فریسیان انجام دادن، الگوهای رفتاری رو من مثال میزنم و میبینیم که اون کاری رو که عیسی مسیح، اون الگویی رو که عیسی مسیح در نظر داشتم مثال میزنم که یک مقداری مسئله باز بشه. الگوی رفتاری فریسیان ایجاب میکرد که در روز شبات خیلی سختگیری بکنن، اینو بکن، اونو نکن، اینو بخور، الان دیگه انجام نده، دکمه رو فشار بده، دکمه رو نده، در تاریکی باش، روشن نکن، آتیش روشن نکن. هنوز هم که هنوز در بیمارستان‌های یهودی‌ها دو تا آشپزخونه هست، یکی برای پختن گوشت، دیگری برای لبنیات. چرا؟ چون این دو تا رو نباید مخلوط کنن، چون در عهد عتیق اومده که بزغاله جوان رو در شیر خودش نپس. هنوز هم که هنوزه در ساختمان‌هایی که فقط یهودی هستن هر روز شنبه آسانسورها طبقه به طبقه وای میزه که مجبور نشن دکمه را فشار بدن. اما عیسی مسیح اومد چیکار کرد؟ الگوی عیسی مسیح چی بود؟ الگوی عیسی مسیح گفت اتفاقا روز شبات روز خودی، روز خوبیه، اتفاقا اون روز من باید چیکار بکنم؟ شفا انجام بدم. روز رحمتیه و عیسی مسیح دقیقا روز شبات موردی پیش اومد چیکار میکرد؟ شفا میداد. الگوی رفتاری فریسیان این بود که با قوانین های خیلی خاص طهارت مثل کاهنان انجام میدادن. اما الگوی عیسی مسیح چی بود؟ این نبود که بخواد با دستای کثیف غذا بخوره، نه، ولی الگوی مسیح این بود که غذا خوردنش نشان رحمت خدا بود. چطوری؟ میشنست با گناهکارها، با فقرا غذا میخورد، با اونها هم سفره میشد. ما چقدر ذکارت زندگی میکنیم؟ اینها الگوهایی که مسیح، نمونهایی که در کلام آورده، نه به خاطری که فقط نشون بده که میخواسته با فریسی ها ضدیت کنه، اینها الگوی اخلاقی برای ماست. اینها زیربنای آنها، تمام اینها در تورات هست. عیسی مسیح هیچ تعلیم جدیدی رو نیاورد مگر اینکه در عهد عتیق در تورات بوده. اما کاری که عیسی مسیح کرد این بود که یک فرمی دیگه ای بهش داد، تفسیر بهتری رو آورد، نه اون تفسیری که اینها برای خودشون آورده بودن. عیسی مسیح هیچ شریعت جدیدی رو نیاورد، عیسی مسیح قانون جدیدی رو نیاورد که در عهد عتیق وجود نداشته باشه. یکی از الگوی رفتاری فریسیان بر دادن ده یک بود. اونا از هر چیزشون ده یک میدادن، شیبیت ده یکشو، گشنیز ده یکشو میدادن. برای چی؟ برای که تمام اون ملکشون و املاکشون و یا هر چی هست اونو تقدیس بکنن. اما عیسی مسیح بر عدالت و رحمانیت در اونجا تاکید میکنه و میگفت الگوی من اینه که به افراد فقیر کمک کنید، نه اینکه به فریسیان میگفت که ده یکی ندید، ولی اونها دهکیک میدادن، ولی به پدر مادر خودشون اون کار میکردن، به فقرا رسیدگی نمیکردن. برای همین هم بود که عیسی مسیح میگفت هر کسی دو پیرهن داره یکیشو به اون کسی که نداره بده، برای که اونها رحمانیت درشون نبود، رحم نداشتن. الگویی که عیسی مسیح در اینجا به کار میبره اینه که خب خوبه دهیک بدید، اشکال نداره، برای فقرا چی؟ اونا که نیاز به کمک دارن چی؟ اونا باید چی کار کرد؟ فریسی ها تنها خود یهودی ها رو پارسا میشمردن یا عادل میشمردن یا افرادی میشمردن که نزد خدا میتونست بره، بقیه گناهکار بودن. غیر یهودی گناهکار بود مگر اینکه به دین یهودیت اومده باشه و طبق سنن اونها قربانی میکرد و رفتار میکرد. بقیه در هر وضعیتی که بودن گناهکار بود. برای همین از دید فریسی ها، برای همینه که فریسی ها این رو میگفتن که با خود یهودی ها پارسایی بکنید، محبت بکنید بهشون، اونایی که پارسایی هستن محبت بکنید، اما با اونایی که غیر یهودی هستن دشمنی. مردم رو تشویق نمی کردن که کسانی که یهودی نیستند بهشون محبت بکنه، کما این که ما در موضع سرکوه میبینیم که عیسی مسیح میگه شنیده اید که گفته شده بود به دوست خود محبت بکن اما دشمن دشمنی. اما من به شما میگویم که چیه؟ به دشمنانتون هم محبت کنید. اما عیسی مسیح در اینجا میگه که برعکس، شما باید به دشمنانتون محبت کنید. چرا؟ چون اگه شما یه دشمن، یک شخص گناهکار هم میتونه به یک کسی دیگه محبت کنه، این که کار ساده ای نیست، این کار مشکلی نیست. مشکل اینه که آدم بتونه به دشمنش محبت کنه. چقدر ما شریعت رو انجام میدیم، واقعا چقدر شریعت رو انجام میدیم. بسیار وقتا فکر میکنیم که کلمه شریعت رو که من به زبان میارم منظورم قانون و سنن قربانی ها نیست، منظورم آنچه که در شریعت نوشته شده. ما چقدر اینا رو انجام میدیم، چقدر بهش استوار هستیم، چقدر به وفادار هستیم به انجام دادنش. یعنی که ما فکر میکنیم که ما در زمان فیض هستیم، دیگه نیازی نیست. برادر خسرو اینقدر مشکل نگیر، حالا یه پوچ قلیون که اشکال نداره، بابا از روی آب هم میاد بالا، چیزی نیست. ای بابا من که دودش تو نمیدم که، بابا اینقدر مشکل میگیری. یا و و و و چیزهای دیگه. من اینا رو فقط دو مثال خیلی خنددار گفتم. واقعا چقدر ما به اصل قدوسیت خدا، به اون اصلی که عیسی مسیح بهش اشاره کرد، واقعیت امینه که وقت نیست، اما اگر تمام صحبتهایی که عیسی مسیح رو مثال زده در اینجا بیارم، تماما داره در مورد رحمت صحبت میکنه. رحمت، بخشیدن، محبت. یک مسیحی نمیتونه اینا رو از خودش دور کنه، یه مسیحی نمیتونه بدون اینا زندگی کنه. اسمش مسیحی نیست. از متا 5 17 20 فقط قرائت میکنم که گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم. نه آمدم تا آن را نسخ کنم، یعنی باطل کنم، بلکه آمدم تا تحققشان ببندم، تحققشان بخشم. زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان زمین زائل نشود، چیزی که امکان نداره انجام بگیره، ولی تأکید داره میکنه، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا اینکه همه به انجام رسد. پس هر که یکی از کوچکترین احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران چنین بیاموزد، آه بابا بی خیال، حالا بیا اشکال نداره، قد دیگه خشک مذهبی نباش. چه اتفاقی میفته برای این افراد؟ او در پادشاهی آسمان کوچکترین به شمار خواهد آمد. پس ببینید چقدر بار سنگینی هست بر دوش کسی که تعلیمات غلط هم میده در این زمینه. اما هر که این احکام را اجرا کند و آن را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما از پارسایی علمای دین فریسیان برتر نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهد یافت. یک بار دیگه این رو قرائت میکنم. پارسایی فریسیان رو که دیدیم، تعلیمات غلطی که برای خودشون درست میکردن به نفع خودشون، سنت ها و آداب و رسومی که در کلام خدا نبود، بعضی ها از اینا اصلا وجود نداشت. عیسی مسیح میگه اگر پارسایی شما که در پادشاهی خدا زندگی میکنید، فرزند خدا هستید، روح القدس رو دارید، اگه پارسایی شما، این پارسایی منظورش پارسایی نیست که پولس داره در مورد صحبت میکنه که به اعمال نیکتون نجات پیدا نمیکنید بلکه چیه، با ایمان. صحبت از پارسایی در اینجا اعمال ما هست، اعمالی که بعد از نجات ما نتیجه اون کار عیسی مسیح روی صلیب انجام میدیم، اون کارهای نیکی که از ابتدا ما فرا خوانده شده انجام بدیم. صحبت ایناست. صحبت از اینه که یک ایماندار وقتی که در زندگی مسیحش داره عمل میکنه، کار میکنه، با خدا زندگی میکنه، با خدا راه میره، اعمال نیک باید چیه؟ دیده بشه و پدر آسمانی رو به خاطر اون شکرگزاری کنن و این کار ما باعث جلال خدا میشه. این پارسایی منظور اون هست. عیسی مسیح میگه اگر پارسایی شما، اون عمل خوبی رو که انجام میدید، اعمالتون به عبارتی بالاتر، برتر از پارسایی فریسی و علمای دین نباشه، بازم به پادشاهی خدا راه پیدا نخواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ریا در زندگی ما هست، اگر اون رحم و شفقتی که عیسی مسیح داره در مورد صحبت میکنه در زندگیمون نباشه و و و و و و ما به پادشاهی آسمان را نخواهیم یافت. من خیلی برای خودم نگرانم، شما رو نمیدونم، واقعا این رو جدی میگم. مسیحی بودن آسون نیست. نمیدونم این رو کی، شاید اشتباه به من فهمونده، مسیحی بودن آسون نیست، خیلی مشکله. بسیاری هستن که مسیحی بودن رو خیلی شل سرسری، خدای ما خدای فیضه، بیا ثواب داره، نمیدونم، اشکال نداره، خدا میبخشه، قضاوت ها صورت میگیره، خصومت ها هست، دشمنی ها انجام میگیره، اینو اصلا نمیتونه در زندگی مسیحی جایی داشته باشه. در این کلام خدا هیچ جا وجود نداره برای یک یهودی که یک گناهی انجام بده و بتونه قربانی براش انجام بده اگر عمدی باشه. یعنی اگر یک یهودی گناهی انجام میداد و اگر سهوًا، یعنی بدون اختیار، حالا عصبانی شدی یه چیزی گفتی، یه کاری خاصی بکنی، یا بدون اختیار، یا بر حسب عادت، یا مجبور شدی بعد فهمیدی، یا برای کسی که عمدی و با خبر گناهی را انجام میده، در کتاب مقدس، در عهد عتیق راهی حداقل در کلام ننوشته، نمیدونم در کتابای خودمون شاید نوشته باشه. عزیزان، مسئله خیلی مهمه، خیلی مهمه. امروز روزی هست که شاید مطمئنن اهمیت این میز رو میدونیم، مطمئنن میدونیم که این میز برای چی است، اما شاید کمتر به این آیه لاویان 19:2 شاید کمتر فکر کرده بودیم و معنیش رو متوجه شده بودیم که منظور این آیه چی هست. مقدس باشید زیرا من خدای شما قدوسم. مقدس بودن چی هست؟ نجس شدن چی هست؟ این نیست که من فقط انحرافات جنسی انجام بدم، پشت کامپیوتر بشینم و و و و، این فقط نیست. اگر یک نابخشودنی در زندمون باشه، به همون درجه ما خودمون رو نجس میکنیم. من میخوام از برادرمون خواهش کنم تشریف بیارید اینجا. من برای اینه که خواهرم خاطر تشریف بیارید، برای اینکه این مسئله یه خورده باز بشه، میخوام به صورت عملی واقعا ببینیم چه اتفاقی شاید بیفته. به صورت یک شاید کلیپ بگیم، ما وقتی که گناه میکنیم، از خدا دور هستیم. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، خدا گناهان ما رو میبخشه. چطوری؟ عیسی مسیح بر روی صلیب بر خودش گرفت، جایگزین شد. همونطور که یک مادر میگه الهی من قربونت بشم، الهی من بمیرم، جایگزین شد. قدوسیت او رو به خود میگیریم. در اصل این پارسا شمردگی رو عیسی مسیح هست که لباسی هست که به ما میده. این پارس، این لباس سفیدی که عیسی مسیح به خودش گرفت، خودش نمره 20 گرفت. عیسی مسیح هیچ گناهی نکرد. کلام خدا میگه او را که گناهی نشناخت، خدا عیسی مسیح که گناهی نشناخت در راه ما گناه کرد. و چی کار کرد؟ محکومیت رو در عیسی مسیح ریخت. دنبال یه نفر میگشت، من حالا یه خورده تفسیریش کنم، دنبال یه نفر میگشت که این محکومیت روش باشه، گفت عیسی مسیح تو بیا، تو پسر محبوب من هستی، بیا این محبوب تو، محبوب من هستی، گناه جهان رو بگیر، من دلم برای جهان میسوزه. خدا جهان رو انقدر محبت بود که یگانه پسرش رو داد. بیا بر روی صلیب رفت و محکومیت ما رو به خودش گرفت. لباس پارسایی یعنی اینه که بیگناه بودن خودش رو به ما داد. خدا اینطوری به ما نگاه میکنه. وقتی نگاه میکنه، لباس پارسایی عیسی مسیح رو به شما نگاه میکنه، میگه آه نگاه کن خواهرم اونجا چه لباس قشنگی داره، لباس عیسی، با اون برادرم، به همین شکل. فرق میکنه حالا از چه زمینه یا از چه فرهنگ و فامیلی میای. ولی چیه این لباسی که تنمون میکنه؟ ما بعد از این که ایمان میاریم، شروع میکنیم فراموش میکنیم، غیبت میکنیم، حسادت میکنیم، طمع میورزیم، دیگه چی؟ منو یاری کنید، فریب میدیم، فحاشی میکنیم. ایله دیگه، دروغ و و و و تهمت. لباس قدوسیتی رو که عیسی مسیح به ما داده به این شکل لکه‌دارش میکنیم. در باب سوم دوم پتروس توضیح داده شده در رابطه با روز خداوند، میگه آماده باشید، روز خداوند معلوم نیست که یه آنیه. و بعد در اونجا خیلی زیبا میگه، میگه اون لباس قدوسیت رو چیکار بکنید؟ به سعی تمام بکوشید، آیه 14، تا در حضور او بی لکه و بی عیب و در صلح یافت شوید. یافت شوید، نمیگه که دعا کنید براش، نمیگه که برید پیش مشایخ، پیش شبانا بگن از برات دعا کن. خب اشکال نداره دیگه، دروغ میگی، خب بیا بگو برات دعا کن. هیچ جای کلام ننوشته، من به شما این رو تضمین میکنم، هیچ جای کلام ننوشته که اگر دروغ میگید، اگر این گناه رو میکنید، برید بگید براتون دعا کنن. اتفاقا ببینید چی میگه؟ میگه وقتی که به گناهتون اعتراف کردید، برید پیش مشایخ تا برای شما دعا کنید که شفا پیدا کنید. پس ای عزیزان، حال که این امور را انتظار میکشید، من بقیه آیات قبل رو نمیخونم، انتظار آمدن عیسی مسیح رو میکشید، به سعی تمام بکوشید تا در حضور او بی لکه و بی عیب و در صلح یافت شوید. یعنی اگه عیسی مسیح من اینطوری یافت بشید، بی لکه، باور بفرمایید به همین شکل هست. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی انسانی از ایمانداری گناه میکنه، محزون میشه. اگر نمیشید، نمیدونم روح مسیح در شما هست یا نه، کلام خدا این رو میگه، میشید. در حقیقت شخص که به عیسی مسیح ایمان میاره، روح خدا، روح مسیح در شخص میره. این شخص میشه معبد خدا. تمام صحبت عیسی مسیح که فرمود که این هیکل رو خراب کنید، من روز سوم یا سه روز بعد اون رو بنا میکنم، همین بود. معبد خدا الان ما هستیم. ما این چیزا رو در معبد خدا، در هیکل خدا چسبوندیم. ما چطوری میتونیم با خدا یک ارتباط نزدیک داشته باشیم؟ خشم. امروز میخوایم برای مسئله دعا کنیم. خشم. من خودم در اینا شریک هستم و میخوام دعا کنم برای خودم. میخوام توبه کنم. خداوندا، من در این قسمت، در این قسمت کم دارم. من نمیتونم برای شما نقشه بکشم، ولی برای خودم میتونم. من نمیخوام بی عیب باشم. کلام خدا میگه خسرو، تو بی عیب نباش. تو مسئول زندگی خودت باش. حسادت، غرور، ریا، نیرنگ، زنا، قضاوت، طمع، کینه، دسیسه، تکبر، حیله، بدخواهی و 10,000 تا دیگه هم اینجاست. خداوند امروز میخواد یک یک اینا رو برداره. آمین. خداوند چطور اینا رو برمیداره؟ اونه میاد بیاد بکنه اینا رو. شما این کارو میکنید، من این کارو میکنم. چطوری؟ خداوندا، من میخوام دیگه نفرت نداشته باشم. من این قدم رو برمیدارم، تو مرا کمک کن. عزیزان، این که ما چقدر پاک هستیم، میزان پاکی ما اصلا مهم نیست. این که ما چقدر پاک هستیم یه درجه براش بذاریم. او من نسبت به سال پیش اینقدر پاک شدم، الان اینقدر. اصلا این مهم نیست. آنچه که مهم است اینه که من چقدر شناختم، خودم رو شناختم که ناپاکم. این درست مثل این میمونه که بگم که او من نسبت به پارسال یه ذره بیشتر فروتن شدم. همین که کلمه فروتنی از دهان من اومد بیرون، یعنی غرور دارم. چرا که حد کامل ما، اون کمال، عیسی مسیحه. من نمیتونم بر اساس انسانی قضاوت کنم و تشخیص بدم. پس اون وقتی که، در زمانی که من ناپاکی خودم رو بیشتر متوجه میشم، اون نشان رشد و بلوغ روحانیه، نه این که من چقدر بهتر شدم نسبت به سال پیش. دیگه دروغ نمیگم، مثلا دیگه این کارو نمی کنم. نه، اشعیا وقتی که با خدا روبرو شد، با خدا روبرو شد، در اون زمان نمیدونست، گفت وای بر من که مرد ناپاک نفسم. تازه بعد فهمید که دیگرانم هستن و در میان قوم ناپاک لب به سر میبرم. اول خودش، اون گناه خودش، مشکل خودش رو متوجه شد. اگر این چیزهایی که گفته شد، شایدم خیلی هاش گفته نشده، هست بر لباس قدوسیت شما، به این تخت نزدیک میشیم، به این میز، یکی یک اینا رو بگین خداوندا، من میخوام از تکبر، از دسیسه و از این جدا بشم. بهم قوت رو بده. شاید بگید که چطوری خدا میتونه بده؟ کلام خدا در فیلیپیان 4:13 میگه قوت هر چیز را دارم در او، یعنی در مسیح که مرا نیرو میبخشد. قوتش رو خدا بهمون داده. خدا کاری رو به ما نمیگه که ما نتونیم انجام بدیم. عزیزان، یک قدمه، یک قدم ایمانه. منتظر نباشین که خود به خود مشکل حل بشه، خود به خود بیاد گناهان ما چیه؟ از بین بره. نه، اینطور نیست. اگر امروز مشکلی هست، باید براش کاری انجام بدیم. چقدر واقعا مسئله قضاوت، مسئله گناهان که شاید به چشم ما خیلی کوچه بیان، ما رو مثل خوره شاید بخوره. یک کلیپی رو میخوایم به هم نگاه بکنیم که این شاید تو زندگی ما بارها و بارها انجام گرفته، ولی میخوایم بهش نگاه کنیم و ببینیم که چه درسی ما میتونیم ازش یاد بگیریم. این فکر میکرد که این بوی بعدی که میده کار اینه و جلوش میمد همیشه این بو رو فکر میدید میفهمید و اینو همیشه اذیت میکرد، میگفت که از اینجا بره و حالا میاد میبینه که نیست. بذار لطفا زنه بهش میگه دنبالش میگردی دیگه اون رفته بره میشه. میخواد بره ببینه که تو دوربین که چی شده که دیگه نیستش. میبره عقب، خودش میبینه که میزدش. شخصی بود که جایی نداشت، ولی سوال اینجاست که اینقدر این کتک میخورد چرا نمیرفت؟ جلوی مغازش رو تمیز میکنه، شب میخوان مغازش رو با رنگ کثیف کنن، نمیذاره. دختر همون مرد براش غذا میاره و وفادار بوده که جلو مغازش باشه و به خاطر این غذایی که میگیره از مغازش محافظت کنه. یه کسی اونجا کار خرابی میکنه و این فرارش میده و این مرد فکر میکنه کار اون بوده، بوی بد میداده. پی میبره که قضاوت اشتباه کرده، دزدا میان که دزدی کنن، گلاویز میشه به خاطر اون. کتک میخوره، هم از مرد به اصطلاح پارسا، هم از دزدا کتک میخوره. به یاد میاره مردی که چقدر اذیتش میکرده، اما این بار روی دوشش میمونه. و این دلیلیه که دیگه روز بعدش اونجا نمیتونه بیاد. دیگه از روز بعدش نمیتونه بیاد چون مرده بوده. و این بار چقدر روی دوشه و سنگینه میکرده. برای این بوده که اون اونجا رو ترک نمیکرده، چون از دخترش محبت میدیده، محبت، رحمت. مرسی. بسیار وقتها ما در زندگیمون هم شاید همین اشتباه رو انجام بدیم. میخوایم سرهامون رو خم کنیم برای آنچه که کلام خدا، از کلام خدا امروز شنیدیم و یاد گرفتیم، برای آنچه که گفته شد از کلام خدا خواندیم، به یاد بیاریم که مسیح برای ما مرد. این انتظار از ما داره که در اون شایستگی فرزند شمردگی زندگی کنیم، در اون خواندگی که از ما به عمل آمده زندگی بکنیم. من فکر نمی کنم کسی در اینجا باشه از جمله خود من که چیزی لکه‌ای روی لباسش نداشته باشه. اگه ما خودمون رو با شخصیت خدا، با شخصیت مجسم خدا مقایسه کنیم، قطعا پیدا میکنیم چیزایی رو. امروز میخوایم بگیم خداوند، من جدا میخوام توبه بکنم، من جدا میخوام از این عملم دور بکنم، نمیخوام مثل یک فریسی باشم، هر چیزی هست در فکرتون، در دلتون، به زبان بیارید، بگید خداوندا من از این عمل توبه میکنم. تو در کلامت گفتی که قوتت شو بهت میدم، به من بده امروز. تو فرمودی که یتیم نمیگذارم، روح راستی رو به شما میدم. خداوند از طریق روحت، روح راستیت خداوند، عمل کن. تو فرمودی قوت هر چیز رو دارم. هللویا. خداوند من پی بردم که قوتش رو من دادی. خداوند من فرزند تو هستم. نمیخوام لکه ای روی لباس قدوسیت هم باشه، هم سفید باشم مثل یک عروس که به خانه شوهر میره. منو ببخش، من به تو و فقط به تو گناه برزیدم. منو ببخش ای خداوند. خواهم در یک دقیقه فرصت بدیم به خودمون، خودمونو خالی کنیم. بدون اون نزدیک، خواهش میکنم بدون اون نزدیک این تخت نشید.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.